بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قبل از اینکه بحث حشر نباتات رو شروع بکنیم، راجع به اون قسمت آخر عبارت بحث دیروز یه توضیحی حالا شاید روشن هم باشه برای آقایون، ولیکن باز تذکر شیبی نداره، عرض بکنم و بعد وارد بشیم در بحث حشر نباتات. ببینید، هر نوعی که افراد طبیعی و مادی در عالم طبیعت داره، وجود همه این افراد در رب و نوع خودشون جمعه، یعنی در اون عقلی که به اذن الله تعالی رب النوع اون نوع هست. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم این استش که هر عقلی این حکم قلم رو داره، چون آخه خداوند به واسطه وجود او موجودات مادون او رو ایجاد می فرماید. یعنی به واسطه قلم هر عقلی خداوند وجود موجودات مادون اون عقل رو به کتابت تکوینی مکتوب می فرماید، یعنی ایجاد می کنه. خب این دو تا نکته. پس بنابراین همه عقول میشن اقلام الهی، منتها اون عقلی که وجود همه موجودات در او جمعه، نه دیگه افراد یه نوع، وجود همه موجودات، چه انواع مادی چه خود عقول، و اون موجودی که قلم اعلای الهی است، اون عقل اوله. که عقل اول دیگه اینجوری نیستش که وجود افراد یه نوعی در او جمع باشه، نه، وجود همه موجودات چه انواع مادی و چه خود عقول همه در او جمعن و اون قلم اعلای الهی است و اون عبارت است از عقل اول، که بنابر تحقیق حقیقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. لذا این که ایشون در آخر عبارت صحبت از وجود، جمع وجود همه موجودات، که فهناکه وجود و جمیع الموجودات مجملتن، این معلوم میشه که همون قلم اعلای الهی است که عقل اول باشه. خب دعوای چهارمی که صدر المتعلهین در باب حشر موجودات دارن، راجع به حشر نباتاته. خب نباتات چجوری حشر الالله دارن، چجوری محشورن الالله؟ ایشون می فرماین که نبات خب پایین تر از حیوان مرتبش و بالاتر از معدن و عنصر، که از معدن تعبیر به جماد میشه، بالاتر از جماد و عنصر و پایین تر از حیوان، و شبیه شعور لمسی و ادراک لمسی در نبات هست. نبات نه خود شعور لمسی، چون اگر شعور لمسی درش باشه که میشه حیوان، شبیه شعور لمسی درش هست. چرا؟ به خاطری که مثلا نبات سرما میزنه، مثلا بر اثر برودت از بین میره، یا مثلا آفتاب اگر سوزان باشه، حرارت زیاد از بین میبره نبات رو. پس معلوم میشه که یه شبیه ادراک لمسی در نبات هست و به همین خاطر صورت نوعی نبات استحقاق اطلاق اسم نفس رو پیدا میکنه، چون میدونید دیگه از صورت نوعی نبات به بالا دیگه به صورت نوعی نفس اطلاق میشه. این استحقاق اطلاق نفس بر صورت نوعی نبات جهتش همینه. نبات یک عجلی داره، یه عمری داره، مثل حیوان و انسان، برای استکمالش که در اون عجل و مدت استکمال پیدا میکنه. مثلا یک گیاهی مثلا از وقتی میروید پرورش پیدا میکنه تا وقتی که به کمال میرسه و حالا یا قطع میشه یا خشک میشه، یه عجلی داره مثل حیوان و انسان. خب این حشر نبات چجوریه؟ حشر نبات به واسطه عودش به رب النوعشه، برمیگرده رجوع به رب النوعش پیدا میکنه، اتصال به رب النوعش پیدا میکنه، مثل حشر اون حیوانات دسته دوم، یعنی اون حیواناتی که محدود به مرتبه حس بودن. اونا حشرشون چجوری بود دیگه؟ که بعد از آنی که جسدشون فاسد میشد از بین میرفت، یعنی بعد از مرگ، خب اونها هم عوده به رب النوع پیدا میکردن، اتصال به رب النوع اینا میشد. یعنی نبات هم حکمش همینه، محکوم به همون حکمه. البته یک نوع نباتی است که در نطفه حیوانه، اون حسابش فرق میکنه. اون نوعی که در نطفه، اون نباتی که در نطفه حیوان است، اون میرسه به درجه حیوانیت و حشرش نحوه حشر حیوان، هرچه در حشر حیوان گفتیم در اونم گفته میشه. یه نوع دیگه هم نبات هست که در نطفه انسانه، خب یعنی میرسه به مرتبه انسانیت، چون آخه حیوان و انسان هر دو نفس نباتی هم دارن دیگه. نطفه انسانه، این میرسه به مرتبه انسانیت و حشرش مانند حشر انسانه، نفس انسان، هرچه در حشر نفوس انسانی که مثلا نفس ناطقه که بهش نفس کلیه میگن، به کلیت عرفانی، خب اون حشرش به واسطه همجواری با عقول هست تا اون درجه و مرتبه راه پیدا میکنه. این هم همینطور، اون نوع نباتی هم که در نطفه انسانه اینم هم همینطور. ولی غیر از این دو نوع نبات، یعنی نباتی که در نطفه حیوانه و در نطفه انسانه، دیگه سایر نباتات اینا حشرشون به عودشون و اتصالشون به رب و نوعشونه، به اون عقلیه که رب و نوعشون هست. و رب و نوعشون هم یک عقل نازلیست. قبلا یادتون هست ایشون ارباب انواع رو فرمودن که اینا برای خودشون مراتبی دارن. اینجوری نیست که مثلا رب و نوع انسان و رب و نوع مثلا نبات اینا در یک مرتبه باشن، نه، اینا برای خودشون مراتبی دارن. اون رب و نوع انسان یه عقل اشرفی هست مثلا از رب و نوع حیوان و از رب و نوع نبات، یه عقل نازلی هست، نه اینکه یک عقل ارفع و اشرفی باشه. خب نه نه نه، عقول ارضیه متکافئن، اینا بینشون علیت و معلولیت نیست، نه نه، اونا برخلاف عقول طولیه که اونا بینشون رابطه علی و معلولی است. بعد ایشان یه عبارتی رو از اوسولوژیا نقل میکنن که البته در اینجا یعنی در همین بحث حشر نبات دو قسمت از عبارت اوسولوژیا نقل میکنن که حالا اولیش که کوتاه‌ترم هست این است که الان میگیم، باز بعدم یک عبارت دیگری از اوسولوژیا باز نقل میکنن. حالا گرچه محققین بله این عبارت دومی هم البته برشاد عبارت اولی طولانی تر باشه، حالا دو تا عبارت نقل میکنن، عبارت اول تا حالا برسی، نه عبارت دوم طولانی تر. در عبارت اول حالا ارسطو، بنابراین که اوسولوژیا از ارسطو باشه که خب محققین میگن از افلوطین هست، اما خب حالا مشهور و صدر المتعالی این رو از ارسطو میدونن، معلم اول. عبارت اول اینه که ارسطو میگه که اگر کسی سوال بکنه که نبات بعد از قطع شدن که مثلا بریده بشه یا خشک شدن کجا میره، الان مثلا یه درختی مثلا یه جا سبز بوده، خب این یه قوه‌ای درش هست و به اصطلاح یه نفسی درش هست، نفس نباتی که به واسطه اون نفس اینجور شاداب و سرسبز هست، حالا بعد بریده شد یا خوش شد، اون قوه کجا میره؟ اون نفس کجا میره؟ نفس نباتی، نباتی که قطع میشه یا خشک میشه این کجا میره؟ ارسطو جواب میده، میگه که این میره به عالم عقل، یعنی اتصال به عالم عقل پیدا میکنه. الان هم وجودش بریده از وجود عقل نیست، یعنی اینجوری نیستش که حالا مثلا الان که این نبات زنده است اتصال به رب النوع به عقل نداره، بعد که خشک شد و بریده شد اتصال پیدا میکنه. نه، الان هم وجودش جدای از وجود رب النوعش نیست، میره به عالم عقل، یعنی اتصال به همون رب النوعش، میره به عالم عقل. بعد میفرماید که عقل مکان نداره، عقل مکان نداره، و چون مکان نداره فوقیت داره، یعنی فوق اجسام و موجودات مادی باید باشه. چون اگر از اجسام و مادیات بود باید مکان می‌داشت دیگه، مکان از عوارض ماده است، از عوارض موجود مادی است. چون مکان نداره لذا در مرتبه فوق عالم جسم و ماده هست. با این که مکان نداره عقل، اما در همه مکانها هست و در همه اجسام هم هست. عقل خودش مکان نداره اما در همه مکانها هست، در همه اجسام هست اما با تجزیه و انقسام جسم تجزیه پیدا نمی کنه، تقسیم نمیشه. یعنی احاطه داره دیگه، موجود عقلی احاطه داره به اجسام، احاطه وجودی داره. در هر مکانی که اون جسم باشه، عرض می کنم با اون جسم، از همونطور که راجع به خداوند تبارک و تعالی و هو معکم اینما کنتم گفته میشه، خب اینها هم وسائط فیضن دیگه، وسائط ایجاد حق تبارک و تعالی هستن. خب این عبارت اولی که از ارسطو از اصولوژی هایشون نقل میکنن. چی؟ بله دیگه، معیت قیومیه همون احاطه وجودیه دیگه، بل چیز دیگه نیست. بعد صدر المتعلیهین تحت عنوان عقولو میفرماین که اتصال نبات به عقل، ای که ارسطو میگه که بعد از قطع شدن و خوش شدن میره به عالم عقل، متصل میشه به رب النوع، این اتصال نبات به عالم عقل به موجود عقلی، این با واسطه هست. صدر المتعلیهین میفرماید به چه واسطه ای؟ با واسطه صورت مثالیش. جوری نیستش که بدون واسطه یه دفعه قدم بگذاره در عالم عقل، نه، این قدم میگذاره در عالم مثال که عالم متوسطی هست بین عالم طبیعت و عالم عقل، و به واسطه اون صورت مثالی و وجود مثالی که نبات داره در عالم مثال اتصال به عالم عقل داره. بله؟ نه لازم نیست قوه خیال داشته باشه. بله؟ حالا چی؟ عیب نداره، این منافاتی با اون نداره، منافات نداره با اون. بالاخره آیا بین عالم عقول، یعنی با حفظ همون ارباب انواع و عقول ارضیه و عالم طبیعت، شما عالم متوسطی قائل هستید یا نیستید؟ خب تفره محاله. چرا؟ اتفاقا ایشون نسبت میدن به اون و در عبارت دوم، در آغاز عبارت دوم تصریح میکنه ارسطو که حالا میگیم که هر موجود مادی صورت شبیه به خودش در عالم مثال داره. پس بنابراین این نبات از راه عالم مثال اتصال و وصل به عالم عقل پیدا میکنه. بعد ایشون میفرمایند که اگر نبات یک نبات خوشتر و خوشبویی باشه میشه درخت بهشتی، یعنی به عالم مثال که میره میشه درخت بهشتی، و اگر مثلا مثل شجره طوبا، مثلا حالا این بنده اضافه میکنه، و اگرم نه این نبات در دنیا یه نبات بدطعم بدبویی بوده میشه شجره زقوم، میشه درخت جهنمی که طعام گناهکاران هست. ان شجره الزقوم طعام الاسیم. بعد میفرمایند که اصول و ریشه های این درخت ها که همین درختی که حالا رفته به عالم مثال شده درخت بهشتی یا شده درخت جهنمی، ریشه های این درخت ها ایشون میفرمایند که در سدرة المنتهى است. سدرة المنتهى بالاترین مرتبه عالم مثال، ریشه های این درخت ها اونجاست، اصولشون اونجاست، سدرة المنتهى که بالاترین مرتبه مثاله، که در دو باری که عرض میکنم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل رو به صورت اصلی خودش دیدن، قرآن کریم میفرماید و لقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى، اندها جنت المعبا از یغش سدرت ما یغشا. اینا آیات مبارکات قرآن کریم است که در سوره نجم است. البته راجع به سدرت المنتهى مطلب زیاده، ما هی تناسب میشه، قصدمون هم اظهار لهیه نیست، خیلی هاشم من چیز میکنم، یعنی به قول امروزی ها فاکتور میگیرم، اما خب یه مقاله راجع به همین سدرة المنتهى در آخرین جلدی که از دائرة المعارف قرآن کریم چاپ شده چندی پیش که الان هست تو بازار جلد 15، یه مقاله راجع به سدرة المنتهى از بنده حقیر هست که اونجا دیگه تمام مثلا اطلاعاتی که حول سدرة المنتهى بوده و هست اونجا خب جمع‌آوری شده. همینجور گاهی مطالب میاد یادم میاد میگم دیگه، منتها خب خیلی حسنی نداره من ارجاع بدم، و الا مثلا راجع به همین تباعیه دهریه یه مقاله تو همون دارت المعارف، نه تو اون جلد، تو اون جلدی که حرف دال هست، راجع به دهری از بنده هست، عرض به مدر، اصلا راجع به حشر و نشر، خود حشر و نشر که الان بحث ما در این فصله، یه مقاله در دارت المعارف قرآن کریم بازه هست. اینا رو اگر برای تکمیل مثلا اطلاعات میتونید مراجعه بفرمایید. حالا اون مقداری که حالا اینجا که مرحوم حاجی حاشیه‌ای دارن، عین همین حاشیه رو هم در شرح منظومه حکمت به مناسبت دارن تقریبا در اواخر، که راجع به عقل نظری و عقل عملی تو اون مباحث در شرح منظومه. اینجا حالا یه حاشیه‌ای دارن که یه قولی یه تفسیری سدرت المنتهی داره و یه تعویلی داره، اما تفسیرش یعنی اون چه که در تفسیر گفته شده، چون آخه سدر به معنی درخت کناره یعنی سنوبر، و منتها به معنای مثلا دورتر که مقصود آسمانه، یعنی این نه اینکه یه درختی باشه که در زمین یه درخت سنوبری باشه، درختی در آسمان که همون بالاترین مرتبه عالم مثاله که عرض کردم. وقت در تفسیر راجع به سدرت المنتهی اقوالی هست که مرحوم حاجی نقل کردن که حالا حاشیه‌شو خواهیم خون، که بعضی گفتن یه درختیه که از قسمت راست عرش فوق آسمان هفتم، یه درختی در قسمت راست عرش، یمین عرش، چون آخه ببینید یعنی همین سماوات سبع و کرسی و عرش که حالا مثلا طبق هیئت قدیم تطبیق میکردن سماوات سبع رو به افلاک سبعه سیاره، کرسی رو میگفتن فلک البروجه که فلک هشتم باشه که وسع کرسی و سماوات و الارض، عرش رو هم میگفتن فلک الافلاک فلک اطلس. حالا این تطبیق درسته یا نه فعلا اینجا کاری نداریم، ولی همین ها یه صورتی دارن شبیه به خودشون در عالم مثال، یعنی این فلک الافلاک میشه عرش جسمانی، یه عرش مثالی هم هست باز که صورت مثالی همین عرش مادی و جسمانی باشه که در عالم مثال. حالا یه قول اینه که سدرت المنتهی یه درختیه در یمین عرش فوق آسمان هفتم که علم هر فرشته‌ای به او منتهی میشه. یه قول عرض میکنم راجع به باز سدرت المنتهی در تفسیر اینه که اون چه که به آسمان عروج میکنه و اون چه از امر الهی از مافوق سدره هبوط میکنه، اینا در سدرت المنتهی به هم میرسن. امر الهی که از بالا میاد، اون چی هم که از زمین به طرف آسمان عروج پیدا میکنه، اینا در سدرت المنتهی به هم میرسن. بعضی گفتن که ملائکه مثل کلاغها که چطور روی درخت می نشینن، مثلا یه تعداد کثیری کلاغ اینا رو درخت می شینن، ملائکه اینجوری پوشوندن سدرت المنتهی را. این از یغش از سدرت ما یغشا، این تعبیر آیه شریفه معلوم میشه که باید یک عدد زیادی، خلاصه عدد کثیری از ملائکه پوشونده باشن سدره رو. اینا خب اقوالیه که در تفسیر سدرت المنتهی هست. یه تأویلی هم برای سدرت المنتهی مرحوم حاجی میفرمایند که تأویل سدرت المنتهی عبارت است از نهایت مراتب واحدیت، چون آخه ببینید واحدیت که مقام اسما و صفات باشه اونم باز یک مرتبه نیست، چون آخه اسما خودشون باز مراتبی دارن، اینجوری نیست که همه اسمایی که در مقام واحدیت هستن اینا در یک مرتبه باشن. اون نهایت مراتب واحدیت که به اون عرض میکنم که اون نهایت مراتب واحدیت منتهای مسیر کمله، یعنی سیر کاملان دیگه انتهاش در اون نهایت مراتب واحدیت هست. عرض میکنم که اون میشه سدرت المنتهی که در اصطلاح عرفا بهش برزخیت کبرا میگن، چون دیگه بالاترین مرتبه متوسط همون مقام واحدیته که بین احدیت و بین عرض میکنم مقام خارج، مراتب خارج، این واسطه است، بهش برزخیت کبرا اطلاق میکنن عرفا. اون وقت طبق این تعویل میشه این سدره، چون آخه در لغت سدره رو به حیرت هم معنا کردن، طبق این تعویل میشه این معنای لغوی رو برای سدره المنتهى گرفت، چون دیگه اونجا یک مرتبه است، یه مقامی است که شخصی که به اون مرتبه و مقام میرسه دچار تحیر و شگفتی میشه، البته از نوع حیرت ممدوح نه حیرت مذموم، چون آخه یک حیرتی ناشی از جهل اون مذمومه، سرگردانی که منشأش جهل مذموم، اما این حیرتی است که ناشی از علم و معرفت به اون مرتبه به اون مقام، این ممدوحه، چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در دعای خودشون رب زدنی فیک تحیرا رو درخواست فرمودن، که حالا این حاشیه‌ای دارن مرحوم حاجی، عرض میکنم موقع تطبیق حالا اون اگه برسیم ترجمهش میکنم. پس بنابراین اینم که اندها جنت المعوا، چون آخه سدره اون نهایت مراتب عالم مثال هست، بالاترین مرتبش هست، اندها جنت المعوا، چون آخه بهشتم در طبقات برین عالم مثال هست. بعد صدر المتعلم، پس بنابراین ایشان فرمودن که اتصال نبات به عالم عقل، به موجود عقلی از طریق عالم مثاله، چنان که اتصال نفوس ناطقه به عقول، به عقل کلی از راه نفس کلیه هست. ببینید نفس ناطقه که نفس کلیه باشه که تجرد عقلی داره، خب این اتصال به ارتقاء به عالم عقل پیدا میکنه، اما باز با واسطه است، با واسطه نفس کلیه، که نفس کلیه کتاب مبین است، لوح محفوظ است، و عقل کلی اون ام الکتابه، البته ام الکتاب در خارج، یعنی در مراتب خارج نه مراتب ذات، و الا ام الکتاب در مراتب ذات کتاب وجود اعیان ثابته است که عرفا میگن، اما در مراتب خارج در مظاهر خارجیه ام الکتاب همون عقل اول هست، عقل کلی هست. عقل کلی مانند مرتبه روح از لطایف سبعیه که در انسانه، نفس کلیه مانند مرتبه قلب، چون میدونید عرفا هفت مرتبه برای نفس ناطقه برای وجود انسان قائلن، طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، که اون مرتبه قلب در عالم صغیر این به منزله نفس کلی است در عالم کبیر، و مرتبه روح که حالا اونا هر کدومش تفسیری داره و تبیینی داره به منزله عقل کلیست در عالم کبیر. حالا عرض می کنم که اون عقل کلی علی تحقیق بنابر تحقیق نفس مرتبه نفس نبوی است صلی الله علیه و آله و سلم، و نفس کلیه مرتبه نفس ولوی است. خب حالا عرض به نفس ولوی یعنی نفس امام علیه السلام که دیگه اینا در جای خودش باید تفسیرش جستجو بشه. پس بنابراین اتصال نفس کلیه از طریق عرض می کنم نفس ناطقه از طریق نفس کلیه اتصال به عقل کلی پیدا می کنه و اینجوری حشرش تحقق پیدا می کنه، چنان که سدرت المنتها منتهای مأوای نفوس جزئی است. نفوس جزئی یعنی نفوس برزخی که به تجرد عقلی نرسیدن، به تجرد خیالی نائل شدن، اینا دیگه منتهای مأواشون، یعنی دیگه بالاترین جایی که اینا، مرجعی که اینا دارن همون سدرت المنتهی است که بالاترین مرتبه عالم مثاله. بعد ایشون عبارت دوم را از ارسطو نقل میکنن که حالا اون عبارت دوم همش رو نمیرسیم بخونیم، ولی در آغازش ارسطو میفرماید، چون آخه اون نکته ای هم که از تالی فرمودید جناب آقای صاحبی درسته که مشائین به عالم مثال قائل نیستن، اما خب نظر مبارکتون هست که در اوائل تمهید القواعد گفته می شد که این بزرگان مثلا قدیمیشون اینا عارف بودن. آره، و بعدن این متأخرین خلاصه این بلاها رو سر حکمت مشا خلاصه در آوردن و فاصله انداختن بین مطالب اونها با عرفا مبانیشون دیدگاهاشون. ارسطو در آغاز این عبارت دوم، چون بعدش یک سوال و جوابی مطرح میکنه، در آغاز عبارت میفرماید که هر آنچه که در عالم طبیعته، این یه صورت شبیه به خودش در عالم مثال داره، یعنی یه وجود مثالی، و اگرم نبات از موجودات از اجسام این عالمه، خب اینم استثنا نیست دیگه، باید یک صورت مثالی داشته باشه. آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان، در ره غیب پست و بالا هاست، کوه های بلند و صحرا هاست. یعنی هر چی که در این عالم طبیعت هست این شبیهش در عالم مثال هست، یه صورت شبیه به خودش، یه وجود مثالی در عالم مثال داره. بعد یه پرسش و جوابی داره که حالا این عبارت دوم ارسطو ادامه داره. نه نه نه، اون باز فرق میکنه با این. نه، این راجع به عالم مثاله، اون راجع به نظریه ارباب انواعه. توجه میکنید اون که صورتی در زیر دارد هرچه در بالاستی، چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر، اون باز راجع به عالم عقله، نه این راجع به عالم مثال الان داریم بگیم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، ادع و رابعت و فی حشر القوه نباتیه. ادعای چهارم، ادعای تفصیلی چهارم راجع به حشر نفوس نباتی است. اما نفوس و نباتات فدرجتها ادنا من النفوس الحیوانیه. خب نفوس نباتی پایین تر از نفوس حیوانی هست. چرا؟ لکونه ها عدیمت الحواس، چون حواس احساس ندارن. سیما لطیفت منها، مخصوصا دو تا حس سمع و بصر که لطیفترن، تجردشون بیشتر از سایر حواس، فاصله شون از ماده بیشتر. وهیه ارفع و درجتن من التبای الجمادیه و الانصریه. اما در این حال نبات، نباتات، اینا مرتبه وجودیشون بالاتره از صور معدنیه و عنصریه. چرا؟ لأن لها ضربا من الشعور اللمسی. این ضربا یعنی شبیه ادراک لمسی درشون است، همونطور که مرحوم حاجی فرموده. کما یشاهد من افائیلها، اینو ما از آثاری که در نباتات میبینیم میگیم، که مثلا میبینیم سرما میزنه، بر اثر سرما برودت خشک میشه، یا مثلا گرما شدت گرما میسوزونش، ولی سنگ اینجوری نیست. و لهذا یستحق اطلاق اسم نفس علیها، به خاطر همین عرض میکنم که از معدن و عنصر بالاتره و شبیه ادراک لمسی درش هست. و لهذا یستحق اطلاق اسم نفس علیها، مستحق اطلاق اسم نفس برش هست. فلها حشرون یقرب و من حشر لیوانات سفلیه. پس بنابراین برای نباتم یه حشریست که نزدیک به حشر حیوانات سفلیست. حیوانات سفلی و حیوانات دسته دوم. چرا میگه، چرا نمیگه این حشر اونا؟ چون آخه باز اون فرشته‌ای که ربون اوناست بالاتره، اشرفه، اون شریفتره از فرشته‌ای که ربون نوع نباته. چرا برای اونام گفته میشه؟ برای اونام حالا گفته میشه صدر المتعال. فعلا که حالا فعلا بحث عالم مثال نیست، الان بحث اتصال به ربون نوع. از لها فی هذا الوجود الطبیعی ضرب من الترقی و الاستکمال و تقرب الی المبدا الفعال. یعنی اینا هم حشرشون به عود به رب و نوعشونه. چرا؟ چون برای اینها هم در این وجود طبیعی یه نوع ترقی و استکمال و تقرب به مبدا فعال که رب و نوعشون باشه هست. این یعنی همین که عجل دارن، اینا هم برای خودشون یه عجلی دارن، یه مهلتی، یه مدتی برای استکمالشون دارن که مرحوم حاجی فرمودن. و نوع منها و هی ساریت و فنطف الحیوانیه تنتهی فل استکمال الی درجه الحیوان. یه نوع از نبات هست که اون نباتی است که در نطفه های حیوانات هست، این منتهی میشه در استکمال به مرتبه حیوان، میرسه به مرتبه حیوان، حشرش در حشرم محکوم به حکم حیوان. و نوع منها مایت خطی انهازه درجته ایزن خطوتن اخرى الى مقام الانسانیه. یه نوعی هم از نبات هست که پا فراتر میگذاره از مرتبه حیوان، نیز یه گام دیگه بالاتر میره تا میرسه به مرتبه انسانیت، اینم حشرش محکوم به حکم حشر انسانه. فیکون و حشرها اتم و قیامها فی القیامت عرفه. حشر این نباتی که از نوعی است که به مرتبه انسانیت رسیده، خب حشر کاملتریه و قیامش در قیامت در یک مرتبه بالاتریه، چون حشرش به حشر انسانه دیگه. اب نداره، حالا اب نداره، حالا یه کسی آمد گفت، حالا صدر المتعالین فرم بوده. و دنوها، بالاخره انسان جامعه نبات هم هست دیگه. و دنوها عند الله اقرب. خب این حشرش نزدیکتر با قرب بیشتری به خداوند. و اما ما سواها زین نوعین، اما بجز این دو نوع نبات و هی المقتصرت و فی حرکاتها و سعیها علا تحصیل الکمال نباتی، که دیگه اون نباتیه که این دیگه در حرکات و سعیش فقط به همون کمال نباتی که به دست بیاره اکتفا میکنه. فیکون و معادها اند فساد اجسادها الا مقام انزل و حشرها الا مدبر عقلی ادنا بالقیاس الى المدبرات العقلیت التي لانواع الحیوانات الا تفاوت مراتبها في الشرف العقلی. این معاد این نباتات هنگام فساد جسمشون که بریده بشن یا خشک بشن به یه مقامیه که پایین تر از اون دو نوع نباته، و حشرشون به یک رب و نوعیه که پستره از رب و نوع انواع حیوان، بنابر تفاوت مراتبی که عرض میکنم مدبرات عقلی و ارباب انواع از نظر شرافت عقلی دارن. خب حالا در همین رابطه یه عبارتی رو از ارسطو نقل میکنن، قال معلم الفلاسفه فی کتاب معرفت ربوبیه، که اینجا ما یادداشت کردیم راجع کتاب اصولوجیا صفحه 138، ایشون در اونجا فرموده که فإن قال قائل، اگر کسی بپرسد که ان کانت قوة النفس تفارق الشجرة بعد قطع اصلها فأین تذهب تلک القوة او تلک النفس، اگر نیرویی که عرض می کنم نفسی که در درخت هست، این بعد از بریده شدن ریشه درخت که درخت از ریشه کنده شد خشک شد از شجره جدا میشه، این کجا میره این قوه و این نفس، این کجا رفت؟ قلنا تسیر الى المکان الذی لم تفارقه، مکان به معنی مرجع و الا دیگه عالم عقل که مکان نیست که، این تسیر و صحبت سیرورته، یعنی دیگه بر میگرده میشه همون رب النو، تسیر به مرجعی که لم تفارقه، الان هم که در عالم طبیعت هنوز خوش نشده بود بریده نشده بود وجودش جدای از او نبود، تحت اشراف رب النو بود، و هو العالم العقلی، اون مکان که جدا نبوده از اون مکان عالم عقل، و کذا اضافه صد الجزء البهیمی تسلک النفس اللطیفیها الى ان تأتی العالم العقلی، همچنین اگر جسم بهیمه و حیوانم نابود بشه، نفسی که عرض میکنم درش بوده اونم خلاصه سلوک داره، پیمایش داره، الی ان تأتی العالم العقلی، تا برسه به عالم عقل، تا بیاد به عالم عقل، و انما تأتی ذلک العالم، چرا نبات و حیوان اینا بعد از مرگ میرن به عالم عقل؟ لأن ذلک العالم هو مکان النفس و هو العقل، چون عالم عقلی جایگاه نفسه، و هو العقل، این هو باز به همون مکان نفس برمیگرده، مکان نفس همون عقله، و العقل لیس فی مکان، حالا که مکان نفس عقله، عقل خودش مکان نداره، فالنفس اذن لیست فی مکان، پس نفس هم مکان نداره، یعنی مادی نیستن اینا، فالم تکن فی مکان فهی لا محالته فوق و اسفل و فلکل، این ویرگول بعد از اسفل باید بعد از فلکل بیاد، اونجا نباید ویرگول باشه، فالم تکن فی مکان، اگر نفس در مکان نیست، چون در عقل، عقلم مکان نداره، فهیه لامحاله، پس نفس ضرورتاً در یه مرتبه مافوقی هست، لا محاله، فوقون و اسفلو، اما در این مرتبه اسفل طبیعت هم هست، منتها بعد از فساد جسم میره به اون مرتبه فوق. فَإِلَّمْ تَكُنْ فِي مَكَانٍ فَهِيَ لَا مُحَالَةَ فَوْقٌ وَأَسْفَلُ وَفِي الْكُلِّ، و در همه هم هست. یعنی اگر در مرتبه فوق شد، در عقل شد، در حقیقت عقل اشراف داره دیگه، با همه هست. البته من غیر ان تنقسم و تتجزا به تجزی الکل، بدون این که مادی باشه و تقسیم بشه و تجزیه بشه با تجزیه اجسام. فن نفس فی کل مکانن و لیست فی مکانن، نفس به تبع عقل، چون دیگه مکانش عالم عقله، متصل میشه به عالم عقل، در هر مکانی هست، اما در این حال در مکانی هم نیست، یعنی مجرد مادی نیست ولی اشراف به همه امکنه مادیه داره. انتها کلام، و این کلام اول ارسطو. اقول ینبغی ان یعلم ان صورت النبات اذا قطع من اصله او جفه تسلک اولا الى عالم صور المقداریت بلا هیولا و ینتهی منه الى العالم العقلی کما ذکره المعلم. صدر المتعلمی فرمان اینجا باید معلوم باشه که جسم نبات اگر از ریشه بریده بشه یا خشک بشه، اول میره به عالم مثال که عالم صور مقداری بدون هیولا و ماده است، میره به عالم مثال و از عالم مثال متصل میشه به عالم عقل، وصل میشه به عالم عقل. کما ذکره المعلم، این کما ذکره المعلم یا یعنی عبارت بعدی که میاد که صحبت از عالم مثال و صورت مثالی میشه، یا یعنی عبارتی که گذشت که برای ینتهی منه الی العالم العقلی باشه که میگفت متصل میشه به عالم عقل. فاذا انتهت الی ذلک العالم السوری، هنگامی که منتهی شد، وصل شد به عالم مثال نبات، فتسیر و اما من اشجار الجنه، یا درخت بهشتی میشه، انکانت ذات طعم جیدن کل حلاوته و نحوه ها، اگر یه طعم نیکوی مثل شیرینی و امثال او داشته باشه، طیبتر رائحه، خوشبو باشه، چون آخه اون درخت عرض میکنم چیز، همون سدر که کنار و صنوبر باشه، او هم میگن خوش طعمه و هم خوشبو هست، و اینم که قربان که کلاغها عرض میکنم ملائکه مثل کلاغها جمع میشن روش، نظیرش در همین درخت صنوبر جمع شدن عربهاست زیر سایه درخت کنار، درخت صنوبر که همین سدر باشه، چون که هیچ درختی به اندازه او سایه نداره، و اینم که عرض میکنم در یه جای دیگه هم هست، باز در نمیدونم سوره الرحمنه که فی صدرن مخزود، آره اینجوریه، فی ظل ممدود و نمیدونم چی اونجا هم صدر داره، بله حالا میگم به همون مقاله مراجعه بفرمایید، توضیحات کافی و وافی اونجا داده شده از منابع مختلف. 15 هم سدرة المنتهى، آره بنده توی جلد 15 هم دو تا مقاله هست بنده هست، یکی همون اولین مقاله شه که ساخته که از اسما و صفات الهی است، یکی هم سدرة المنتهى تو اونجا. البته اینا دیگه غیر از اون، چون کل تقریبا مقالاتی که با گرایش کلامی و فلسفی و عرفانی تو تمام مجلدات چاپ شده، خب اینا با مسئولیت علمی بنده بوده، حالا با اون گروهی که همکاره، منتها اینا دیگه تألیف خودمه، یعنی حدود مثلا 30-40 تا مقاله هست تا کنون، 30-40 تا موضوع هست که اینا رو خودم شخصا تألیف کردم. خب بله. او من اشجار الجحیم ان کانت ردیت الطعم مرت المذاق کریهت الرائحه کشجرت الزقوم طعام الاسیم. و یام این که از درختای دوزخ میشه اگر طعم بدی داشته باشه، تلخ باشه، بدبو باشه، مثل شجره زقوم که درخت جهنمی هست که طعام گناهکارانه. و اصول و هذه الاشجار تنتهی الی سدره المنتهی، ریشه های این درخت ها باز میرسه به سدره المنتهی که اندها جنت المأوا. فرقی نداره اینا همه منتها دیگه عرض میکنم اونجا دیگه اون مرتبه کامله دیگه، اون دیگه بالاخره مثل همونطور که در عالم عقل عذاب نیست دیگه، معنا نداره، اینجا هم تقریبا اونجوری میشه، ولی بالاخره اینا وجود داره دیگه، اینا باید همه وجوداتشون ختم بشه به مراتب بالاتر. تن تهی الی سدره المنتهی که بالاترین مرتبه عالم مثاله، که اندها جنت المأوا که نزد همین سدره المنتهی عرض میکنم جنت المأوا هست. از یغش سدره ما یغش، که اینا آیه قرآنه دیگه، که سدره رو، درخت سدره رو خلاصه یک پوشونده اون چیزی که پوشونده، که ملائکه مثلا زیادی هست. مرحوم حاجی می فرمایند که بله، حالا اون حاشیه رو بعدن می خونم. کما ان جمیع النفوس تنتهی اولا الی النفس الکلیت التی فوقها العقل الکلی و هو معو النفوس الکلیه کما انها منتها النفوس الجزئیه، همونطور که همه نفوس اول منتهی میشن به مرتبه نفس کلیه که فوق او عقل کلیه، از راه او و به واسطه او با عقل کلی ارتباط پیدا میکنن. و هو معو النفوس الکلیه، که عقل کلی این معوای نفوس کلیه هست. کما انها منتها نفوس الجزئیه، چنان که سدره المنتهی هم منتهای نفس کلیه. نه و هو معو النفوس الکلیه که عقل کلی، کما انها یعنی سدره المنتهی منتهای نفوس جزئیه هست، منتهای معواشون، چون بالاترین مرتبه مثال دیگه، از اون دیگه نمیتونن عرض میکنن بالاتر برن. نفوس جزئیه نفوس حیوانیه. چی؟ نه کتاب مبین، لوح محفوظ، عرض کرد اونم عالم عقل، توجه میکنین، منتها در اونجا چطور در مرتبه قلب ادراک میشه. ببینید همون عقولی که در عقل کلی، عقل اول جمعن، در نفس کلیه اینا به صورت تفصیلی وجود پیدا میکنن، مثل تفاوتی که بین مرتبه قلب و روح در انسان هست. حالا حاشیه مرحوم حاجی با این عبارتی هم که خارجشو گفتیم، چون وقت گذشت، انشالله هفته آینده. و صلی الله علی محمد.